با سلام و تبریک سال نو. امیدوارم که سال بسیار خوبی رو آغاز کرده باشید و با امید موفقیت‌های روزافزون برای همه دوستان عزیز. در پادکست 109 رادیو بیدار مصاحبه‌ای داشتیم با مهرنوش چوبندیان، دکترای بازاریابی، که درباره مدیریت برند در عصر هوش مصنوعی صحبت کردند. با هم می‌شنویم.
سلام، امشب پادکست شماره 109 رادیو بیدار داریم. در خدمت خانم مهرنوش چوبندیان هستیم و در مورد مدیریت برند میخوان امشب برامون صحبت بکنن، مخصوصا در عصر هوش مصنوعی. خیلی خیلی خوش آمدید خانم مهرنوش، خیلی لطف کردید که این دعوت رو پذیرفتید. یک معرفی اولیه از خودتون بفرمایید و بعد بریم سراغ برندینگ و اصلا چه دنیایی داره.
سپاسگزارم جناب نادی. درود و مهر، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همراهان خوب رادیو بیدار. از اینکه این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادین بسیار سپاسگزارم. اجازه میخوام سال نو میلادی رو خدمت دوستان عزیز تبریک عرض بکنم. آرزوی صلح، آرامش و شادی دارم برای همه مردم دنیا، به ویژه هموطنان عزیز ایرانی. من مهرنوش چوبندیان هستم، دکترای بازاریابی دارم، ساکن تورنتو و فاندر آژانس دیجیتال مارکتینگ بازارنتو. اگر بخوام سابقه از زندگی کاری خودم خدمتتون عرض بکنم، باید بگم که خب سالها مطالعات، پژوهش‌ها و حتی رساله دکترای من حول محور برند، برندینگ و مدیریت برند متمرکز بوده، به ویژه در فضاهای دیجیتال و اکوسیستم‌های هوشمند مثل شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های دیجیتال. فضاهایی که معتقدم امروز مدیریت برند بدون درک عمیق اونها عملاً ممکن نیست. چون ظهور اینترنت به عنوان یک رسانه تعاملی و پویا بعد جدیدی رو به مفهوم برندسازی و مدیریت برند اضافه کرد و با تغییر رفتار تجاری برندها، زمینه‌ساز شکلی برندسازی و مدیریت استراتژیک برند اون هم توی فضاهای دیجیتال شد. اما با اومدن هوش مصنوعی این تغییر رفتار برندها وارد مرحله‌ای دقیق‌تر، سریع‌تر و هوشمندتر شد. به خاطر همین خیلی دوست داشتم توی این گفتگو به موضوع مدیریت برند در عصر هوش مصنوعی بپردازم و بررسی کنیم که ببینیم هوش مصنوعی چطور فرایند تصمیم سازی و مدیریت برندها رو تحت تاثیر قرار داده و متحول کرده. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، اجازه میخوام یک نگاه کوتاه و اجمالی داشته باشیم به سیر تحول مدیریت برند. اینکه چه مسیری رو طی کرده تا به امروز که عصر هوش مصنوعی، تا یه مقدار دوستان شنونده کانتکستی بگیرن، یه پیش زمینه‌ای رو در واقع داشته باشن. مدیریت برند از نشانه گذاری های ساده توی تمدن های باستانی مثل هر مفهوم دیگه شروع شد، جایی که از برند به عنوان ابزاری برای علامت گذاری روی دام‌ها، سفال‌ها، کتیبه‌ها و امضاهای هنرمندا برای تمایز، مالکیت و یا حتی مسئولیت استفاده می‌کردند. با وقوع انقلاب صنعتی و تولید انبوه، برند یه خورده شکلش عوض شد. به عنوان ابزاری برای تمایز توی بازارهای شلوغ‌تر و ایجاد اعتماد به کار برده می‌شد. مثلا تمرکز روی نام، بسته‌بندی، لوگو و تبلیغات یه طرفه بود که مثلا صاحبان برندها برای نمایش مثلا کالاها و محصولاتشون توی قفسه‌های فروشگاه‌ها و بازارها استفاده می‌کردن. تا اینکه توی قرن 20 با تولد مدیریت مدرن برند، دیگه تمرکز از خود محصول به هویت، شخصیت برند و جایگاه یابی یا همون پوزیشنینگ برند منتقل شد. یعنی دیگه تو این زمان برندها دنبال این نبودن که بگن ما چی میفروشیم. دنبال این بودن که ببینن چه تصویری از خودشون میتونن توی ذهن مخاطب ایجاد بکنن. اینکه مخاطب در مورد اونها چه فکری میکنه. از دهه 1980 میلادی به بعد مدیریت برند از یک ساختار ساده به یک سیستم چندبعدی پویا تبدیل شد. یعنی دیگه تمرکز حتی از هویت و شخصیت برند برداشته شد و بیشتر به برندها به دنبال ایجاد تجربه با مشتری، ایجاد رابطه، تعامل و اعتماد بودند. از اوایل دهه 2010 میلادی یک تغییر ماهوی جدی در مدیریت برند اتفاق افتاد با رشد اینترنت و شبکه‌های اجتماعی. برای اولین بار داده و تحلیل رفتار واقعی کاربران وارد قلب تصمیم سازی های برند ها شد. ابزارهای مثل آنالیتیکس، سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری مثل همون CRM کمک کرد به برند ها که رفتار مخاطب دیده و تحلیل بشه. توی مقطع زمانی هوش مصنوعی که در واقع به کار برده میشد بیشتر همون discriminative AI ها بود، یعنی هوش مصنوعی تحلیلی سنتی که مثلا تو قبل از اون مدیر برند اگر میخواست مثلا بفهمه یه بیلبورد رو توی یک بزرگراهی نصب کرده، چند نفر بیلبورد رو دیدن، اون هم به صورت تقریبی بود. ولی با ابزارهای مثل آنالیتیکس، اپتیمایزلی شروع کردن به اندازه‌گیری دقیق هر رفتار و تحلیل داده‌هایی که از سمت کاربران به دست می‌آوردن. در نتیجه برندها دیگه فقط بر اساس تجربه شخصی مدیران با یک گزارش دوره‌ای که یک کارمندی میومد به مدیرشون تصمیم نمی‌گرفتن، بلکه می‌تونستن رفتار واقعی مخاطب رو در لحظه روی پلتفرم‌ها ببینند، تحلیل بکنن و تفسیر بکنن. همین باعث شد که مدیریت برند از یک فعالیت دوره‌ای و کمپین محور به سمت یک سیستم زنده، داده محور و تقریبا ریل تایم و در لحظه تبدیل بشه. سیستمی که باید مدام خودش رو با رفتار مخاطب و تغییرات محیط تطبیق میداد. تا پیش از سال 2022 نقش هوش مصنوعی در مدیریت برند عمدتا تحلیلگرانه بود. اما از سال 2022 به بعد با ظهور هوش مصنوعی مولد همونطور که میدونیم یا همون جنراتیو AI ها یه تغییر ماهوی دیگه‌ای در مدیریت برند ایجاد شد. هوش مصنوعی دیگه فقط تحلیل نمی‌کرد، بلکه برای برندها میتونست خلق بکنه، متن بسازه، تصویر تولید بکنه، صدا خلق کنه، مکالمه انجام بده و حتی میتونست تون آف وایس یک برند و صدای یک برند رو شبیه سازی بکنه. توی این مرحله دیگه نگاه به AI صرفاً یه ابزار کمکی نبود، بلکه تونست به یک شریک استراتژیک، یک همکار خلاق و گفتگو محور برای برندها تبدیل بشه. در نتیجه برند از یک پیام دهنده یک طرف از طرف صاحبانش تونست به کمک هوش مصنوعی به یک موجود یادگیرنده، تعاملی و پاسخگو تبدیل بشه. و حالا ما توی آستانه و مرحله سوم هستیم، همون عصر اجنتیک ای آی ها یا همون هوش مصنوعی عامه. تفاوت بزرگش اینجاست که دیگه این هوش مصنوعی فقط پیشنهاد نمیده یا فقط تولید نمیکنه، بلکه اجرا هم میکنه. یعنی هوش مصنوعی توی مدیریت برند از فاز تحلیلگری به خالق و حالا به عامل اجرایی رسیده. ببینید وقتی که این سیر تحول رو ما نگاه میکنیم میبینیم که مدیریت برند از یک فرایند ساده تک بعدی به یک فرایند پویا و چند بعدی تبدیل شده. فرایندی که نیاز به رصد مداوم، تطبیق با تغییرات و تصمیم سازی و هوشمند داره. چرا؟ چون برند در طول زمان از یک ابزار ساده که برای علامت گذاری به کار برده میشده به محصول و بعد از محصول به تصویر ذهنی و بعد به تجربه و امروز به رابطه، تعامل و جامعه با مخاطب رسیده. اما یه نکته بسیار کلیدی که اینجا وجود داره که فکر میکنم قلب بحث امروز ما هستش اینه که هرچند AI به زیبایی خلق میکنه، با قدرت اجرا میکنه، اما تو این گفتگو میخوایم بررسی بکنیم که چرا هنوز انسانها روح برند رو میسازن و چرا ما معتقدیم هوش مصنوعی بدون نبوغ انسانی مثل کالبد بیجانه. به خاطر همین خب من فکر کردم که مدیریت برند در عصر هوش مصنوعی رو فقط از یک بُعد و یک زاویه نمیتونم بهش نگاه بکنم و برای اینکه بتونم حق مطلب رو به نوعی ادا بکنم، اومدم بحث مدیریت برند در عصر هوش مصنوعی رو از سه بُعد بهش نگاه کردم: بُعد کاربردی، بُعد استراتژیک و بُعد اخلاقی. که حالا یکی یکی به این ابعاد میپردازم. تا اینجا سوالی نیست، اگر سوالی هستش من در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی ممنون. اگر که دوستان هر کدوم که سوالی دارن میتونن که میکروفون رو بزنن که ریز هند میشه و من ببینم. البته من سوالات بخشی رو اینجا نوشتم، حالا هر زمان که موقع پرسش و پاسخ شد بفهمید که از خدمتتون بپرسم.
بله خواهش میکنم. خب ابتدا بریم سراغ بُعد کاربردی هوش مصنوعی توی مدیریت برند. ببینید اگر بخوایم از منظر کاربردی به بحث هوش مصنوعی توی مدیریت برند نگاه بکنیم، می‌بینیم که هوش مصنوعی توی این بُعد وارد کارهای روزمره و تکراری مدیریت برند شده، جایی که تصمیم‌ها باید خیلی سریع، دقیق و قابل اصلاح باشن. مثلا یکی از کاربردهای مهم هوش مصنوعی توی مدیریت برند از بُعد کاربردی پایش و شنود هوشمنده برند هستش. یعنی چی؟ یعنی برندها میتونن با استفاده از هوش مصنوعی برای رصد لحظه‌ای احساسات نسبت به برند استفاده بکنن. یعنی اینکه بفهمن خب چه کسانی کجا و با چه حسی در موردشون صحبت میکنن. یعنی برندها با کمک هوش مصنوعی میتونن کامنت ها، پیام ها، منشن ها رو توی شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم های مختلف بخونن، لحن، نظرات مثبت، منفی و یا حتی خونسا رو تشخیص بدن و حتی موضوعاتی که خیلی حساسه یا ممکنه یه سری بحران‌های احتمالی رو برای برندها ایجاد بکنن رو شناسایی بکنن. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که برندها به کمک هوش مصنوعی میتونن پیامشون رو سریع اصلاح بکنن، لحنشون رو با اون شرایط بازار تنظیم بکنن و قبل از اینکه یه موج منفی راجع به اون برند توی بازار ایجاد بشه، میتونن برای مدیریت بحران وارد عمل بشن. خیلی از برندهای بزرگ دنیا از همین ابزارها استفاده میکنن برای همون رصد لحظه احساساتی که نسبت به برند وجود داره. مثلا همون ابزار برند واچ که وجود داره، یه ابزار مبتنی بر هوش مصنوعیه، به شرکت های مثل نایک یا بیمبو، که بیمبو یه شرکت مکزیکی هستش که در حوزه در صنعت نان و غذایی، صنایع غذایی کار میکنه، کمک میکنه قبل از اینکه یه توییت منفی وایرال بشه سیگنال ها رو ببینن و مسیر رو اصلاح بکنن. یا مثلا اگر بخوایم یه مثال کانادایی بزنیم، همین برند لولولمون که خیلی طرفدارم داره که در حوزه پوشاک به ویژه لوازم پوشاک ورزشی هستش، لولولمون فقط منتظر نمیمونه تا کسی بیاد توی صفحهش در صفحه رسمی شکایت بکنه. مدام با استفاده از هوش مصنوعی در حال اسکن کردن فضای دیجیتاله. حالا از انجمن‌های تخصصی که وجود داره، ردیت هایی که مرتبطه با مثلا یوگا اینا هستش، تا شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، تا بفهمه حس مردم مثلا نسبت به یه کیفیت پارچه که تازه وارد بازار کرده یا کمپین اخیری که برگزار کرده چیه. اگه توی یه گوشه از این فضاها یه موج نارضایتی ببینه، هوش مصنوعی که به کار می‌گیرم قبل از اینکه این موج رو به یک بحران برندینگ تبدیل بشه، به تیم مدیریت برند هشدار میدن. حالا این چه کار میکنه؟ این کمک میکنه به برند به جای اینکه در مقام و نقش دفاع قرار بگیره، به سمت پیشگیری حرکت بکنه و این یه مزیت عمده‌ای هستش که برندها با کمک هوش مصنوعی میتونن داشته باشن. اما یکی از ابعاد کاربردی هوش مصنوعی توی مدیریت برند، یه بُعد دیگه، شخصی سازی تجربه برند برای هر نفره. من اگر بخوام روی این بحث براتون توضیح بدم یعنی چی؟ هوش مصنوعی کمک میکنه برند از یک پیام یک شکل برای همه برسه به یک تجربه متفاوت و کاستومایز شده برای هر فرد، در وبسایت، ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و حتی تبلیغات. محتوا میتونه بر اساس رفتار واقعی مخاطب، سابقه تعاملی که اون مخاطب با اون برند داره، علایقش، حتی زمان و مکانش تنظیم بشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه به زبان ساده اگر بخوام بهش نگاه بکنیم، برند از بلند صحبت کردن توی سالن شلوغ میتونه به زمزمه کردن در گوش هر مخاطب تبدیل بشه بدون اینکه هویت اصلی خودش رو از دست بده. اگه مثلا بخوام یه مثال ملموسی براتون بزنم، مثل نمونه هایی که ما توی نتفلیکس و آمازون داریم، صفحه هر کاربر نسخه شخصی خودش از برنده. یا مثلا خیلی از ما ممکنه تجربه سفر با ایر کانادا رو داشته باشیم. ایر کانادا با استفاده از هوش مصنوعی توی پلتفرم آروپلن دیگه به همه مسافران پیشنهادهای یکسان نمیده. مثلا اگه شما همیشه برای بیزینس به تورنتو سفر میکنید، سیستم ایر کانادا، سیستم هوش مصنوعیش به طور خودکار پیشنهادهای مربوط به هتل‌های مرکز شهر یا پروازهای صبح زود رو به شما میده و این رو شخصی سازی میکنه. در واقع ایر کانادا برای من یه شکل ممکنه داشته باشه، برای شما یه شکل دیگه. دیگه اونها از اون بلندگوی شلوغ که دست بگیرن و برای همه صحبت بکنن دست کشیدن و دقیقا همون پیشنهادی رو به شما میدن و زمزمه میکنن که میتونن تو اون لحظه شما بهش احتیاج دارید. حالا برای من بیزینس، برای یکی دیگه ممکنه تفریحی باشه. پس یکی دیگه از کاربردهای هوش مصنوعی شخصی سازی تجربه برن برای هر فرد. اما یه تجربه، یه کاربرد دیگه ای که هوش مصنوعی توی مدیریت برند داره، تولید و مدیریت هوشمند محتوا هستش. در تولید محتوا هوش مصنوعی قرار نیست جای انسان رو بگیره. قراره که کمک بکنه سرعت و انسجام تیم تولید محتوای ما چند برابر بشه. خب امروز ما به کمک همون مدل های زبانی بزرگ مثل LLMs ها، مثل ChatGPT و اینها، میتونیم مثل دستیار خستگی ناپذیر رو پیشنویس خیلی خوبی ازشون داشته باشیم. میتونن ایده بدن، میتونن لحن نوشته ما رو با صدای برند ما هماهنگ بکنن. اما این نکته طلایی که من دوست دارم اینجا بگم اینه که این سیستم ها فقط تولید کننده نیستن، بلکه تحلیلگر هم هستن. یعنی مثلا میتونن به ما بگن کدوم پیام تو کدوم پلتفرم برای چه مخاطبی بیشترین اثرگذاری رو داشت. اگه باز یه مثال ملموس بخوام من نزدیک براتون بزنم، به ویژه حالا برای ما تو که فضای کسب و کار کانادا هستیم، یه ابزاری به اسم شاپیفای ماجیک هستش که شاپیفای، برند شاپیفای با این ابزار هوشمند انقلابی رو برای کسب و کارهای کوچیک و متوسط ساز یا همون SEMS ها ایجاد کرده. فروشنده‌ای که قبلا مثلا باید ساعت‌ها وقت صرف نوشتن توضیحات محصولش می‌کرد یا ایمیل‌های مارکتینگ، حالا میتونه فقط با دادن چند تا کلمه کلیدی ده ها نسخه پیشنهادی حرفه‌ای رو دریافت بکنه. حالا جالب‌تر این هستش که این سیستم ها به فروشنده هم خط میدن، مثلا میگن این متن برای مخاطبان تو جذاب‌تره یا اگر این ایمیل رو تو این ساعت خاص بفرستی احتمال دیده شدنش چندین برابر میشه. پس اینجا میتونیم بگیم که هوش مصنوعی داره زمین بازی محتوا رو خود عادلانه‌تر میکنه، که تو این لایه کاربرد من میتونم مثلا اسمش رو بذارم عدالت برندی. یعنی به برندهای حتی کوچیک این اجازه رو میده تا با همون سرعت و کیفیتی در بازار ظاهر بشن که قبلا فقط در انحصار برندهای بزرگ و بین‌المللی بوده. پس اینم یکی دیگر از ابعاد کاربردی هوش مصنوعی توی مدیریت برند. مورد دیگه‌ای که وجود داره تصمیم سازی مبتنی بر داده است، نه حدس، همون دیتا درایون دیسیژن میکینگ. امروز برندها از دوران مدیریت بر اساس حدس و گمان، همونطور که گفتم، عبور کردن و وارد عصر تصمیم سازی بر مبنای شواهد و داده ها رفتن. مثلا توی مدل های سنتی ما معمولا بعد از اینکه یک کمپین بازاریابی شکست میخورد تازه می نشستیم تحلیل میکردیم که چه شد، چه اشتباهی کردیم، چرا این کارو کردیم. اما هوش مصنوعی این بازی رو عوض کرده. امروز همونطور که گفتم مدیریت برند از واکنش بعد از خطا به سمت پیشگیری قبل از خطا حرکت کرده. یعنی مدل‌های تحلیلی هوش مصنوعی به ما میتونن بگن تو کدوم نقطه از سفر مشتری احتمال ریزش وجود داره، یا تغییر مثلا یه پیام ساده چه اثری روی رفتار مخاطب میتونه داشته باشه. مثلا یه مثال کلاسیک و برای یه برند کلاسیک خیلی جذاب هست براتون بخوام بزنم، میبینیم که چطور هوش مصنوعی حتی از سابقه ترین مدیران این برند هم دقیق‌تر عمل کرد. برند کوکاکولا توی همکاری که با هوش مصنوعی شرکت ادوبی سنسای داشت، اومد که سیستمی رو پیاده کرد که تصمیم گیری رو انجام میداد به نوعی. توی کمپین بزرگ هوش مصنوعی در لحظه رصد کرد و متوجه شد برخلاف پیش‌بینی اولیه که مدیران کوکاکولا داشتن، اون مشتری ها و مخاطبان به طعم وانیلی خیلی رغبتی نشون نمیدن، اما موجی از علاقه به سمت طعم گیلاسی در حال شکل گیریه. جالب اینه که دیگه اونها منتظر جلسات هفتگی که میذاشتن نشدن، با کمک هوش مصنوعی به طور خودکار اومدن بودجه تبلیغات رو از روی طعم وانیلی برداشتن و روی طعم گیلاسی متمرکز کردن. نتیجهش چی شد؟ بدون اینکه $1 به بودجهشون بخوان اضافه بکنن، 36% افزایش درآمد رو تجربه کردن. این یعنی قدرت هوش مصنوعی، یعنی شناسایی فرصت‌ها و حتی تشخیص نارضایتی مشتری دقیقاً پیش از اون که بخواد اتفاق بیفته. خیلی از مقاله‌های خیلی زیادی نگاه می‌کردم، گزارش‌های جدیدی تعیین می‌کردن، برندهایی که از این تحلیل‌های پیش‌بینانه هوش مصنوعی استفاده می‌کنن توی شاخص وفاداری مشتری رشد دو رقمی را هم حتی داشتن. بنابراین توی کلام اگر بخوام بگم که مدیریت برند در عصر هوش مصنوعی توی این بخش چی هستش، عبور از شک و تردید و رسیدن به یک نتیجه داده محور برای اینکه بتونن منابع رو به درست استفاده بکنن. و آخرین موردی که توی بعد کاربردی میتونم بهش بپردازم، مدیریت رابطه و گفتگو با مخاطبه. توی عصر هوش مصنوعی دیگه برند، خدمتتون عرض کردم، فقط پیام دهنده یک طرفه نیست، برند گفتگو کننده تعاملی، یعنی دو طرف است. چت‌بات ها، دستیارهای هوشمند میتونن 24 ساعته به سوالات پاسخ بدن اگر درست طراحی بشن. لحن و شخصیت برند رو هم میتونن حفظ بکنن، نه اینکه فقط جواب مکانیکی بدن. و مخاطب وقتی با این سیستم ها صحبت میکنه، اگه تجربه خوبی براش طراحی شده باشه، حس میکنه برند واقعا اون رو میفهمه و اون تو یادش میمونه. مثلا توی دنیای خدمات مالی این موضوع مدیریت ارتباط با مخاطب رو میتونیم مثلا توی بانک RBC ببینیم. RBC با سرویس هوش مصنوعی که خودش داره به اسم نومی اومده، به جای اینکه فقط تراکنش‌های مشتری رو ثبت بکنه، الگوی زندگی مالی اون رو هم تحلیل می‌کنه. مثلا به مشتری میگه با توجه به الگوی مخارج توی این ماه، احتمالاً تا چند روز دیگه موجودی برای پرداخت قبض موبایل دیگه کافی نیست، می‌خوای مبلغی رو مثلا جابجا بکنی. اینجا برند با کمک هوش مصنوعی تونسته از یه بانک خشک و حسابدار به یک همراه و مشاور مالی تبدیل بشه، رابطه‌ای که با داده و هوش مصنوعی تنظیم میشه، اما خب در نهایت برای انسان داره طراحی میشه. این در واقع پنج بخش، یکی از در واقع ابعاد مهم کاربردی هوش مصنوعی در لایه کاربردی برای مدیریت برند بود. اگر بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم، اینه که توی بعد کاربردی هوش مصنوعی به ما کمک میکنه بهتر ببینیم، با پایش و تحلیل لحظه‌ای احساسات سریعتر بسازیم، با تولید و شخصی سازی محتوا و هوشمندتر تصمیم میگیریم، با پیشبینی و پیشنهاد، مثل همون مثال کوکاکولا. اما ممکنه یه سوال اینجا ذهن ما رو قلقلک بده، خب حالا این همه داده، سرعت، دقت، هوشمندی قراره برند ما رو به کجا برسونه؟ اینجا جایی هستش که ما از سطح ابزار عبور میکنیم و وارد بُعد استراتژیک مدیریت برند میشیم، یعنی دقیقا نقطه‌ای که اینجا یواش یواش نقش انسان از بُعد کاربردی به بُعد استراتژیک پررنگتر از هر زمان دیگه میشه. حتی شاید این سوال باشه، خب حالا تفاوت این دوتا بُعد کاربردی و بُعد استراتژیک تو چیه؟ مگه ابزارها یکی نیستن؟ پاسخ من اینه که ابزارها ممکنه یکی باشن، اما سوالی که یک مدیر برند تو این دو سطح میپرسه و سطح تصمیمی که میگیره متفاوته. حالا من این رو در واقع مقدار بازش میکنم. توی بعد کاربردی ما میپرسیم، من خدمتتون عرض کردم توی بعد کاربردی هوش مصنوعی برای کارهای روزمره و تکراری، همین الان چطور بهتر اجرا کنیم؟ مثلا با همون تحلیل احساسات و رصد لحظه‌ای احساسات، با همون سنتیمنت آنالیزایی که برند ها انجام میدن، مثلا میبینیم یه لحنه کامنت منفیه، سری برند واکنش نشون میده. این میتونه یه تصمیم کوتاه مدت برای عمل کرده روزمره برند باشه. اما وقتی وارد بعد استراتژیک مدیریت برند و هوش مصنوعی میشیم، یکم لایه رو دیپتر و عمیق‌تر میبینیم. میپرسیم حالا با توجه به این داده هایی که هوش مصنوعی برای ما آورده، اصلا مسیر کلی برند ما درسته؟ اینجا دیگه توی بعد استراتژیک بحث عوض کردن یک کامنت نیست. بحث اینه که آیا برند ما داره به طور ساختاری اعتمادش رو در بازار از دست میده؟ آیا نیاز ما روایت برندمون رو عوض بکنیم؟ بنابراین توی بعد استراتژیک هوش مصنوعی دیگه فقط ابزار و آچار نیست، بلکه وارد تصمیم‌های کلان برند میشه. تصمیم‌های در مورد اینکه مسیر، جایگاه و آینده برند چیه. اگه توی بعد کاربردی هوش مصنوعی به ما کمک کرده بهتر ببینیم، سریع‌تر عمل بکنیم، توی بعد استراتژیک سوال اینه که برند قراره چه مسیری رو بره و چه جایگاهی رو در ذهن مخاطب داشته باشه، قراره مخاطب چی در مورد ما فکر بکنه. بنابراین هوش مصنوعی به مدیران برند این قدرت رو داده که همزمان بتونن توی دو سطح زندگی کنن، یکی سطح اجرا برای واکنش‌های سریع و بهینه‌سازی، مثلا همون بحث مثال کوکاکولا که براتون زدم، یکی سطح جهت‌گیری برای انتخاب مسیر 5 سال آینده برند و ساختن یک مزیت رقابتی پایدار. و دقیقا این نگاه با گزارش شرکت مکنزیان کامپانی توی سال 2025 من میخوندم خیلی همخوانی داشت. مکنزی خب همونطور که میدونیم رهبر جهانی توی تحقیقات تحول دیجیتال و هوش مصنوعی و گروه‌هایی مثل نایکی و کوکاکولا و آر بی سی از مشاوره ها و مدل‌های تحلیلیش زیاد استفاده میکنن. توی گزارش اخیری که منتشر کرده تاکید کرده که هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار نیست، بلکه حتی محرک تغییر مدل ذهنی توی برندینگ و بازاریابیه. و جالب این که این گزارش منتشر کرده بود حدود 31% از تصمیمات کلان بازاریابی مستقیما توسط هوش مصنوعی گرفته میشه. بنابراین هوش مصنوعی به مدیریت برند در بعد کاربردی سرعت میده، توی بعد استراتژیک جهت. تفاوت در ابزار نیست، تفاوت تو سطح نگاه مدیر برند به برنده. هوش مصنوعی اینجا فقط نیست که برای واکنش‌های سریع به کار برده، بلکه تصمیم‌های بزرگ و سرنوشت‌ساز رو هم میتونه به مدیران برند کمک بکنه. من چند مورد از ابعاد استراتژیکی که هوش مصنوعی میتونه به مدیریت برند کمک بکنه رو خدمتتون خیلی سریع عرض میکنم. یکی جهتگیری و مسیر بلند مدت برند هستش. وقتی که ما وارد لایه استراتژیک و بعد عمیق‌تر میشیم به بحث جهتگیری و مسیر بلند مدت برند میرسیم. در سطح استراتژیک هوش مصنوعی به برند کمک میکنه تا مسیرهای رشدش رو شفافتر ببینه. مثلا کمک میکنه به برندها به کدوم بازارها وارد نشن و از همه مهمتر وارد کدوم بازارها بشن. بین چند سناریوی آینده بتونن انتخاب آگاهانه تری رو داشته باشن. در واقع استراتژی برند با کمک هوش مصنوعی توی بعد استراتژی از یک برنامه ریزی خطی ساده به طراحی مسیرهای محتملی که پیش روی یک برند هستش تبدیل میشه. حالا من اینو براتون با یه مثال باز میکنم. یکی از شفافترین مثالهایی که بخوام بگم در مورد برند نتفلیکسه. نتفلیکس توی سال 2007 فقط یک کسب و کار سادهی برای ارسال پستی دیویدی ها و فیلم های دیویدی بود. هوش مصنوعی بر اساس تحلیل داده های رفتاری میلیون ها کاربر چند سناریوی آینده رو پیش روی مدیران نتفلیکس قرار داد. سناریوی اول این بود که اگه بخوای روی همین مدل دیویدی بمونی رشد خیلی زود متوقف میشه. اما سناریوی دومش چی بود؟ نشون داد اگه به سمت استریمینگ همین تماشایان ها که همین الان ما از این طریق این وارد در واقع پادکست امروز شدی، اگر بتونی به سمت استریمینگ یعنی تماشای آنلاین فیلم و سریال از اینترنت بدون نیاز به دانلود و دیسک بری، با یه رشد انفجاری روبرو خواهی شد. هوش مصنوعی به نتفلیکس کمک کرد که آینده این برند دیگه فقط توی توزیع محتوا از طریق دیویدی نیست، بلکه باید وارد دنیای خلق محتوای آنلاین بشی. بر اساس همین پیشبینی و تحلیل هوش مصنوعی نتفلیکس حدود 17 میلیون دلار روی سیستم‌های هوشمندش سرمایه‌گذاری کرد و در سال 2010 تصمیم استراتژیک و متحورانه گرفت. تغییر مسیر کاملش از دیویدی به استریمینگ. نتیجه این انتخاب آگاهانه رو امروز ما خوب می‌بینیم دیگه. تبدیل شدن به یک قول جهانی با بیش از 270 میلیون کاربر یه چیزی همین حدودا و درآمد بالای 33 میلیارد دلار. اینجا هوش مصنوعی فقط به نتفلیکس کمک نکرد که سریع‌تر حرکت کنه، بلکه بهش کمک کرد تا مسیر آینده برندش رو طراحی کنه، یعنی عبور از یک فروشگاه فیزیکی دیویدی و رسیدن به پادشاهی دنیای سرگرمی دیجیتال و مبتدا. یکی دیگر از ابعاد استراتژیک هوش مصنوعی توی مدیریت برند، کمک به برندها برای جایگاه‌یابی هوشمند و تمایز پایدار که اصطلاحاً بهش میگن data informed positioning. یه سوال همیشگی که همیشه مدیران برند باش رو به رو هستن و دغدغه‌شونه اینه که ما دقیقاً کجای ذهن مخاطب ایستادیم؟ وقتی ما نیستیم راجع به ما چی میگن؟ چه ذهنیتی راجع به ما دارن؟ توی گذشته برندها بر اساس ادعای خودشون زندگی میکردن، میگفتن ما خلاقیم، ما با کیفیتیم، ما متفاوتیم. اما امروز به کمک هوش مصنوعی دیگه این ادعا رنگ باخته. امروز هوش مصنوعی به برندها کمک میکنه جایگاهشون رو نه اونطور که خودشون فکر میکنن، بلکه دقیقاً اونطور که واقعا در ذهن مخاطب دیده میشن بشناسن. یعنی امروز دیگه مهم نیست برند چی میگه و چه ادعایی داره، مهم اینه که مخاطب چی میبینه و چه حسی داره. و به کمک هوش مصنوعی میشه این ادعاهایی که برندها دارن رو تایید یا حتی تکذیب کرد. و در کنار این یکی دیگه از کاربردهای مهم هوش مصنوعی در بُعد استراتژی فهم اینه که رقبا چگونه دیده میشن، یعنی قدرت واقعی AI توی این لایه فقط تحلیل برند ما نیست. AI کل زمینه بازی رو میبینه، به ما کمک میکنه بفهمیم تو کدوم زمین بازی کنیم، تو کدوم زمین بازی نکنیم. حتی میتونه نشون بده رقبا با چه ویژگی‌هایی شناخته میشن، کدوم پیام‌های برند توی بازار دیگه اشباع شده، مخاطب دیگه کجاها تفاوت رو احساس میکنه. و تو اینجا هوش مصنوعی برای واکنش های سریع استفاده نمیشه، بلکه برای تصمیم های کلان و برگشتان پذیر به کار برده میشه. و این دقیقا یه بینش استراتژیک محضه. چرا؟ چون تمایز و مزیت رقابتی یا همون کامپتیتیو ادوانتیج زمانی معنا پیدا میکنه که ما در مقایسه با دیگران داریم، وگرنه مفهومی نداره. و به همین دلیل توی بُعد استراتژیک هوش مصنوعی به برندها کمک نمی‌کنه شبیه‌تر بشن، کمک می‌کنه که چطور آگاهانه متفاوت بمونه. اما یه خطری، یه تله‌ای که در واقع اینجا وجود داره و من خیلی دوست دارم بهش اشاره بکنم که خیلی از مدیران برندها درگیرش میشن، یعنی توی این تله میافتن، اینه که اگه ما بدون تفکر استراتژیک و صرفاً اینکه می‌خوایم به دنبال اون الگوریتم‌ها بریم وارد این تله بشیم، هوش مصنوعی همه برندها رو به سمت میانگین بازار هل میده. یعنی چی میانگین بازار؟ یعنی اینکه باعث میشه پیام همه برندها شبیه هم بشه، لحن همه برندها یکسان بشه، برندها بهینه میشن اما بی‌هویت، و این خطر جدی برای برندها و مدیران برند هستش. یعنی هوش مصنوعی میتونه به ما بگه بازار کجاست، مخاطب چی میخواد، رقبا چی میگن، اما توی بُعد استراتژیک همونطور که بهتون گفتم وقتی از سمت بُعد کاربردی وارد بُعد استراتژیک میشیم نقش انسان پررنگ‌تر میشه. اینجاست که دیگه برندها به عنوان یک انسان باید یک تصمیم شجاعانه بگیرن و بگن ما چه چیزی رو میخوایم یا چه چیزی رو نمیخوایم. و دقیقا همین انتخاب و همین مرز گذاشتن هستش که این تمایز پایدار برند رو در مقابل رقبا نشون میده. یعنی هوش مصنوعی ابزار شناسایی مسیر هست تو بُعد استراتژیک، اما حفظ شخصیت و هویت برند هنوز در دستان هوشمند ما به عنوان انسانه. اما مورد دیگه‌ای که وجود داره بحث معماری برند و تصمیم کلان. هوش مصنوعی کمک میکنه به برندها بتونن معماری برندشون رو انجام بدن. یعنی چی؟ وقتی ما از معماری برند صحبت میکنیم منظورمون این نیست که برند به کجا میخواد بره، چون ما تو بحث جهت‌دهی مسیر مقصد رو به کمک هوش مصنوعی مثلا برند ها میتونن پیدا بکنن، بلکه معماری برند منظورش اینه که حالا ما با چه ساختاری میخواییم به اون مقصد برسیم. و بی اغراق ترین یکی از پیچیده ترین و حساس ترین بخش های مدیریت برند. اگه بخوام خیلی ساده بگم، جهتگیری برند که با کمک هوش مصنوعی ما میتونیم انجام بدیم، تصمیم گیری درباره مقصده، یعنی مقصدمون چه باشه، و معماری برند یعنی تصمیم درباره این که با چه ساختاری ما به اون مقصد برسیم. حالا هوش مصنوعی توی این لایه هم، یعنی توی بحث معماری هم به ما کمک میکنه، چون خیلی مهمه اشتباه تو اون هزینه های سنگین و جبران ناپذیر ممکنه برای برند ها ایجاد بکنه. و اینجا هوش مصنوعی میتونه نقش مهندسی سازرم حتی برای برندها ایفا بکنه. مثلا میتونه به مدیرها کمک بکنه تا با تحلیل داده ها مثلا به سوالات مثل این که آیا توسعه برند به یک بازار جدید توی مقطع زمانی منطقی یا نه؟ آیا نیاز هست مثلا ما یه ساب برند یا زیر برند رو خلق بکنیم یا بیاییم مثلا تمرکزمون یا قدرتمون رو همون برند اصلیمون بذاریم؟ اینجا هوش مصنوعی با دادن یه بینش درست کمک میکنه که برندها از تصمیم‌های اشتباه پرهزینه جلوگیری بکنن تا بتونن یه زیر ساخت خوبی برای برندها بسازن. اما آخرین موردی که حالا باز من توی بعد استراتژیک هوش مصنوعی توی مدیریت برند بهش پرداختم، تصمیم سازی استراتژیک تو شرایط عدم قطعیت یا همون uncertaintyه. ما باید با یک واقعیت روبرو بشیم. بازار امروز بازار خطی نیست و کاملا مشخصه. بازار ما پیچیده است، غیر قابل پیشبینی و غیر خطی و پر از غافلگیریه. تو چنین فضایی مدیران برندها اغلب مجبورن با اطلاعات ناقص گاهی اوقات تصمیم بگیرن، چون انقدر پیچیدگی داره و غیر قابل پیشبینی هستش که تصمیم گیری حتی گاهی اوقات سخت و دشواره. اینجا هوش مصنوعی میتونه کمک بکنه، نه برای اینکه بخواد آینده رو برای ما به صورت قطعی پیش بینی بکنه، چون هیچ کس نمیتونه قطعا آینده رو به صورت قطعی پیش بینی بکنه، خاصیت آینده تو غیر قطعی بودنشه، اما میتونه به ما هوش مصنوعی کمک بکنه چند تا آینده محتمل رو ببینیم. یعنی یه برند میتونه به کمک هوش مصنوعی چند تا آینده محتمل رو همزمان ببینه، پیامد هر تصمیم رو قبل از اجرا شبیه سازی بکنه و بعد پیش بره. در واقع استراتژی برند با کمک هوش مصنوعی تو این بخش از جستجوی قطعیت به سمت تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری در مقابل محیط هستش. مثلا من اگر یه مثال بخوام براتون بزنم، مثال استارباکسه. خب استارباکس توی سالهای اخیر با یک عدم قطعیت جدی روبرو بود. خب الگوهای مصرف تغییر کرده بود، فشارهای اقتصادی زیاد بود، سلیقه نسل جوان تغییر کرده بود، بنابراین با این عدم قطعیت روبرو بود. به جای اینکه استارباکس بیاد روی مسیر خاص شرط بندی کنه و پیش بره، اومد از هوش مصنوعی استفاده کرد. سیستم های هوشمندش اومد داده های فروش، رفتار کاربرای استارباکس توی اپلیکیشن ها، موقعیت های مکانیش، الگوی مصرفشون رو بررسی کرد، با هم ترکیب کرد، 3 سناریو رو پیش روی استارباکس گذاشت. سناریو اولش چی بود؟ گفت اگه فقط بر فروش حضوری بخوای تمرکز بکنی توی خیلی از بازارها افت میکنی. تو سناریو دوم گفت اگه روی سفارش موبایلی و خدمات بیرون بر درایو ثرو متمرکز بشی، تاب‌آوری برندت بیشتر میشه. از سناریو سوم اومد بهش گفت بیا تجربه دیجیتالت رو تقویت بکن، این تنها راه حفظ وفاداری نسل جدید. تصمیم استارباکس چی شد؟ به جای اینکه یه شرط بندی قطعی رو پی بگیر، اومد روی هر سه مسیر احتمالی سرمایه گذاری کرد. با چی؟ اومد یه سری پیام‌های شخصی سازی توی اپلیکیشن‌هاش گذاشت، طراحی بعضی شعبش رو تغییر داد و خودش رو برای چند آینده ممکن آماده کرد. نتیجه این شد که استارباکس از یک پاسخ قطعی برای آینده به آمادگی برای تمام سناریوی احتمالی تبدیل شد و این دقیقاً چیزی هستش که هوش مصنوعی امروز این رو به عنوان یه هدیه به برندها میده. یعنی قدرت ایستادگی، تاب‌آوری و انعطاف در برابر عدم قطعیت، نه با پیشبینی قطعی، با قرار دادن سناریوهای احتمالی. این 5 مورد 5 تا کاربرد استراتژیکی بود که هوش مصنوعی توی مدیریت برند بود. من اگه یه جنبندی خلاصه بخوام بکنم، توی لایه استراتژیک هوش مصنوعی برخلاف بود کاربردی آچار نیست، بلکه مثل یه قطب نماست، مثل یه شریک استراتژیکه، کمک میکنه برندها توی اون تغییرات شدید محیط و بازار بتونن اون مسیر سوداوری و اصالت خودشون رو حفظ بکنن. هرچند نقش هوش مصنوعی اینجا مهمه، اما یه نکته خیلی ظریفی داره که هرچه نقش هوش مصنوعی توی مدیریت برند پررنگتر میشه، یعنی ما وارد بود استراتژیک‌تر میشیم، نیاز به حضور هوشمندانه انسان هم حیاتی‌تر میشه. یعنی برخلاف این که فکر میکنه ممکنه نقش انسان کم رنگ‌تر بشه، اتفاقا پررنگ‌تر میشه. چرا؟ چون هوش مصنوعی به ما داده میده، سناریو میده، پیشبینی میکنه، اما این انسانه که معنا میسازه، انتخاب میکنه و مسئول نهایی مسیر برنده. چون ما هستیم که باید تصمیم بگیریم کدام سناریو رو انتخاب بکنیم، چه هویتی بسازیم، از همه مهمتر کجا نبگیم، کجا بله بگیم. حتی اگه هوش مصنوعی بگه این مسیری که داری میری سودآوره، ولی اگر تناقض داشته با ارزش‌های برند تو نمیتونی وارد بشی. پس لایه استراتژیک، بعد استراتژیک دیگه بحث صرف داده و کارایی نیست. ما در مورد ارزش‌ها صحبت می‌کنیم، در مورد ارزش‌های یک برند، یعنی صحبت از اعتماد، صحبت از شفافیت و حفظ کرامت انسانی. چرا؟ چون این انسانی که مسئول تصمیم‌ها و پیامداشه. همین من جنبندی بعد استراتژیک رو خدمتتون عرض می‌کردم. گفتم توی بعد استراتژیک دیگه بحث صرف داد و کارایی نیست، ما در مورد ارزش‌ها صحبت می‌کنیم. چون در نهایت تصمیمی که در واقع یک برند گرفته میشه و مسئولیت این تصمیم گیری به عهده ما هستش به عنوان انسان، به عنوان یک برند. چون دیگه اینجا الگوریتم هوش مصنوعی پاسخگو نیست، ما به عنوان انسان پاسخگوییم و این وظیفه خطیر ما رو وارد بعد اخلاقی هوش مصنوعی در مدیریت برند میکنه. حالا بریم وارد بعد، اگر سوالی داریم باز بپرسیم. جانت
نه، اگر که دوستان حالا سوال داشتن لطفاً روی ریز هند بزنن تا بعد از این که صحبت شما تمام شد سوالا را من بپرسم.
من فقط بود اخلاقی مونده و نتیجه گیری. ببینید، ما توی عصر هوش مصنوعی با یه پارادوکس عجیبی روبرو هستیم. من بهش میگم پارادوکس قدرت و مسئولیت. ببینید، هرچه ابزارها هوشمندتر میشن، اتفاقا نیاز ما به انسان، به انسان هوشمندتر و مسئولتر هم کمتر نمیشه، بلکه بیشتر و حیاتی تر هم میشه. به زبان ساده، هرچه هوش مصنوعی و قدرتش بیشتر میشه، بار مسئولیت ما به عنوان انسان سنگین تر میشه. چرا؟ چون اینجا دیگه بحث انتخاب مسیر نیست، بحث نگهبانی از مرزهای اعتماد برنده. یعنی چی؟ یعنی این که هوش مصنوعی میتونه تصمیم رو، حتی تصمیم رو هم برای ما بگیره، اما مسئولیت اون تصمیم با هوش مصنوعی نیست، همیشه با انسانه. یعنی هر جا که مسئولیتی هست ما به عنوان انسان حاضریم. چرا؟ چون برند، من همونطور که سیر تکاملش رو خدمتتون عرض کردم، در واقع دیگه یه لوگو و یه نام و یه نشان نیست، برند یه وعده است. وعده ای که به مشتری در مورد کیفیت، سبک، قابلیت اطمینان و حتی رویا بهش ما میده و هوش مصنوعی به تنهایی نمیتونه این وعده رو محقق کنه، حداقل فعلا نه. یه گزارشی رو هاروارد بیزینس ریویو در مورد برند نایکی منتشر کرده بود، من میخوندمش، میگفت که هوش مصنوعی برای برند نایکی هزاران طرح نوآورانه رو برای کفش های ایرمکسش تولید کرد، اما در نهایت این طرح‌های انسانی هوش مصنوعی بودن، چون درک عمیقی از اصالت و هویت برند نایکی داشتن، طرح نهایی رو انتخاب کردن. در واقع AI میاد به برند و به مدیر برند پیشنهاد رو میده، اما مدیر برند به عنوان یک انسانه که قضاوت میکنه. یعنی انسان باید قضاوت، جهت، هویت و ارزش‌های برند رو کنترل بکنه و این همون نقش انسان توی تصمیم گیری و اخلاقه. چون مسئولیت تصمیم نهایی قابل واگذاری به AI و هوش مصنوعی نیست و نقش انسان به عنوان human in the loop یک الزام، نه یک انتخاب. حتی ممکنه این سوال بپرسه، خب چرا ماشینا نمیتونن جایگزین قضاوت ما بشن؟ چرا انسان باید قضاوت کنه؟ چون اصلا ببینید، هوش مصنوعی تو تحلیل الگوها عالیه، میتونه پیشنهاد بده، تحلیل بکنه، پیشبینی بکنه، اما تجربه زیسته نداره. چون ماشین‌ها هرگز که نمیتونن ارزش‌های ما رو زندگی بکنن. بنابراین وقتی که ارزش‌های ما رو نمیتونن زندگی بکنن، حس همدلی یا قضاوت ارزشی هم ندارن. فاقد همدلی هستن. فاقد حساسیت و شفقت انسانی هستن. بنابراین توی عصر هوش مصنوعی، با اینکه من تماماً از قابلیت هوش مصنوعی توی مدیریت برند گفتم، برندها نه تنها با تکنولوژی‌هاشون، بلکه با مسئولیتی که تو زمان خطا می‌پذیرن قضاوت میشن. یعنی اگه هوش مصنوعی خطا بکنه، برندی که پاسخگوه، نه الگوریتم، و میتونه الگوریتم مستقیما به اعتماد برند آسیب بزنه و و بهای اشتباه ماشین رو اعتبار برند میپردازه و این اعتبار هم برای یک برند مثل دارایی گرانبهایی که فقط با نگاه اخلاقی و انسانی حفظ میشه. به خاطر همین من 5 تا در واقع اصل اخلاقی رو برای کار به کار بردن هوش مصنوعی توی مدیریت برند انتخاب کردم و خیلی دوست دارم بگم که این رو هم. یکی از ستون‌های اخلاقی که هوش مصنوعی توی مدیریت برند داره شفافیت الگوریتمیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مخاطب باید بدونه کجا و چطور هوش مصنوعی وارد تصمیم گیری شده. وقتی میگیم یه بحثی هست، یه اصطلاحی هست به اسم همون جعبه سیاه هوش مصنوعی، میگن هوش مصنوعی مثل یه جعبه سیاهه. یعنی چی؟ یعنی ما ورودی رو به عنوان داده، سوال یا پرامپت بهش میدیم و بعد خروجی رو مثلا به عنوان پیشنهاد، قیمت یا تصمیم ازش میدیم. اما اینجا دقیقا نمیدونیم درون سیستم چه اتفاقی افتاد که AI این پاسخ و این نتیجه رو به ما داد. گاهی اوقات این مسیر درونی تصمیم گیری حتی برای کاربر، برای مدیر برند و حتی برای خود سازندگان سیستم هم شفاف نیست. اما شفافیت الگوریتمی یعنی اینکه برند بدونه چرا یه تصمیم گرفته شده و باید بتونه اون رو برای مخاطب توجیه بکنه، نه اینکه بره پشت جعبه سیاه هوش مصنوعی پنهان میشه. و به خاطر همین اینکه شفافیت تعهد انسانی و برندهایی که بخوان خودشون رو پشت این جعبه سیاه پنهان بکنن اعتماد مخاطب رو از دست میدن. بنابراین بعد شفافیت الگوریتمی توی بعد اخلاقی هوش مصنوعی برای مدیریت برند باید در نظر گرفته بشه. یکی دیگه از ارکان عدالت الگوریتمیه. ببینیم خب الگوریتم ما نباید اجازه بدیم الگوریتم ها تبعیض نژادی، جنسیتی یا اجتماعی گذشته رو که حالا اگر داده ای داشتن دوباره ناخواسته باز تولید بکنن. عدالت الگوریتمی یعنی باید برند مطمئن بشه سیستم های هوشمندش نابرابری رو تشدید نمیکنه. اگه داده های گذشته ناعادلانه بوده، هوش مصنوعی هم همون ناعدالتی رو با سرعت و مقیاس خیلی بزرگتری باز تولید میکنه. اینجا چی میشه؟ اینجا نقش باز مدیر برند به عنوان انسان مثل یه قاضی بیدار هستش که باید روی خروجی های AI نظارت بکنه. با چی؟ مثلا میتونه با بررسی اون خروجی ها یا حتی میتونه توی ورودی ها هم وارد بشه، با ابزارهایی مثل مهندسی پرامپت میتونه کلیشه ها رو کاهش بده. اما باز حرف آخر اینه که همیشه باید نبوغ و خلاقیت انسانی و اخلاق انسانی اینجا وجود داشته باشه، چون دیگه یه انتخاب نیست، یه ضرورت. یکی دیگه از مواردی که حریم خصوصیه. من یه آماری گرفتم در این بخش، حدود 64% از مصرف کنندگان اگه احساس بکنن برندها از داده های شخصیشون و به حریم خصوصیشون دست اندازی میکنن، به سادگی برند رو میتونن ترک بکنن. و توی دنیای امروز با اومدن هوش مصنوعی اعتماد برندها و اعتماد دیجیتال خیلی شکننده تر شده و این یک بخشی هستش که باید ما با عنوان مدیر برند بهش توجه بکنیم. مورد دیگه مسئولیت انسانی که من خب مکررن بهش اشاره کردم که خروجی های هوش مصنوعی باید به طور مداوم با قضاوت و نبوغ انسانی بازبینی بشن، حتی در حضور پیشرفته ترین سیستم های AI. تصمیم نهایی باید همچنان انسانی باشه، چون ما مسئول تصمیم و پیامد های اون هستیم. و مورد آخر پایداری شهرت برنده که یکی از ابعاد اخلاقیه. تحقیقات نشون میده برندهایی که از هوش مصنوعی به صورت مسئولانه و اخلاق مدار استفاده میکنن میتونن وفاداری مشتری رو تا 2-3 برابر افزایش بدن و در نهایت برندها با قدرت الگوریتماشون، نه تنها با قدرت الگوریتماشون بلکه با نحوه مواجهشون با خطا توی ذهن مخاطب میمونن و این باعث شهرتشون میشه. بنابراین باز هم استفاده مسئولانه و اخلاق مدار از هوش مصنوعی اینجا تاکید میشه. بنابراین اگر من بخوام به عنوان یک جمع‌بندی و نتیجه گیری که از صحبتام داشته باشم، اینه که من اطرافیانم رو که نگاه میکنم، سوالاتی که خیلی از من پرسیده میشه اینه که یه نگاه نسبت به هوش مصنوعی ترس هست و همیشه هوش مصنوعی رو گاهی اوقات احساس میکنن یه تهدیده. ولی در صورتی که هوش مصنوعی تهدید نیست، اتفاقا به نظر من یه فرصتی برای رسیدن به شفافیت بیشتر. ما میتونیم با ابزارهای مهندسی پرامپت، با بررسی که روی خروج را میکنیم، خیلی از سوگیری‌هایی که هوش مصنوعی داره رو کنترل بکنیم و به ماشین جهت بدیم. اما در نهایت این اخلاق انسانی هستش که حرف آخر رو میزنه و برندهایی که شجاعت نگفتن رو، نگفتن‌هایی که به سودهای کوتاه مدتی که ممکنه به قیمت از دست دادن اعتماد اونها بشه داشته باشه، اونها برندهای موفق تری هستن. یعنی اگر AI به اونها میگه سوداوری تو اینه ولی اونها احساس بکنن اعتماد برندشون از دست میره و نبگن، اونجا موفق تر هستن. اما اگر بخوام یه فرمول نهایی و متعادل و تعادلی رو در این بخش بهش اشاره بکنم، اینه که ما اگر فقط بخوایم به خلاقیت انسانی، به قضاوت انسانی، به اخلاق انسانی بسنده بکنیم، از رقابت توی دنیای دیجیتال کنار میریم، توی بحث برندینگ و مدیریت برند. اگر فقط بخوایم روی هوش مصنوعی تمرکز بکنیم، قطعا اون فرصت اعتماد و اون حس انسانی و اون همدلی برندمون رو از دست میدیم. بنابراین یه ترکیب هوشمندانه و تعادلی و یک فرمول هوشمندانه اینه که ما بتونیم هوش مصنوعی رو با خلاقیت انسانی ترکیب بکنیم و برندمون رو به عنوان یک برند ماندگار و اصیل تبدیل بکنیم. من بهش میگم تعادل بین داده و ده، ماشین و معنا، ذهن دیجیتال، قلب انسان. یعنی این ترکیب خیلی به نظر من ترکیب تعادلی قشنگی میشه. چرا؟ چون مدیریت برند دیگه فراتر از وظایف تکراری هستش و ما به عنوان مدیر برند باید بتونیم شهرت و تصویر و اعتماد خوب رو توی ذهن مشتری ایجاد بکنیم. اما در نهایت این روح برند هستش که توسط انسان ها ساخته میشه. ممنون که من پرچنگی کردم، به صحبتهای من گوش کردین، صبر داشتین. خیلی سپاسگزارم که این فرصت رو به من دادین. من در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی ممنون از شما، خیلی لطف کردید. تشکر، بسیار عالی بود. فکر نمی کردم که این همه دنیای وسیعی داشته باشه. برندا میدونستم که به هر حال هویت و خیلی مهمه، ولی اینی که از جنبه های مختلف بهش پرداختید و توضیح دادید خیلی عالی بود. من اگر که دوستان سوالی دارن لطفا روی ریز هند بزنن که من ببینم که میکروفون رو باز بکنم. ولی حالا چند تا سوال اینجا نوشتم که از خدمتون بپرسم. قبل از اینکه دوستان بپرسن، اینی که حالا میدونیم که هوش مصنوعی توی همه جاها داره تأثیر گذاره و اینی که پیش بینی رفتار مشتری رو فرمودید داره، ولی چجوری، چی هست که هنوز توی انحصار انسان هست و اینی که هنوز هوش مصنوعی نتونسته بهش برسه؟ آیا در زمینه برندینگ این هستش جایی برای انسان باقی مونده؟
خب قطعا بله. یعنی هوش مصنوعی خب برای مدیریت برند و اینکه فقط در انحصار انسان باشه، بله قطعا هست، هنوز در انحصار انسان. ببین هوش مصنوعی توی تشخیص الگوها بی رقیبه. یعنی میتونه الگوها رو ببینه، پیش بینی بکنه، حتی پیشنهاد هم بده، اما تو تشخیص ارزش ناتوانه. چرا؟ چون چیزی که هرگز از انحصار انسان خارج نمیشه سه تا چیزه. یکی قضاوت ارزش، یعنی قضاوتی که بر مبنای ارزش‌ها و تفکرات ماست. همدلی و مسئولیت اخلاقی. اینا رو هوش مصنوعی نمیتونه انجام بده. چرا؟ چون مدیریت برند صرفاً تحلیل داده که نیست. مدیریت برند بسش اعتماده و اعتماد چیزی نیست که با الگوریتم بخواد ساخته بشه. اعتماد حاصل تجربه زیسته است. حاصل لحظه‌ای که یه مدیر بین سود بیشتر و اخلاق حرفه‌ای بخواد اخلاق حرفه‌ای رو انتخاب بکنه. چون همونطور که گفتم برند یه لوگو که دیگه نیست، یه نشان نیست، یه وعده است. و این وعده رو هوش مصنوعی نمیتونه به تنهایی محقق بکنه و ولی میتونه کمک بکنه که انسان تصمیمات آگاهانه تری بگیره و پای اون تمام پیامدها و تصمیماتش انسان شجاعانه وایسه. بنابراین به خاطر همینه که هنوز هم در انحصار انسانه. به خاطر قضاوت، همدلی و مسئولیت اخلاقی که هست.
خیلی 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 ممنون، متشکرم. خیلی جواب عالی بود. اعتماد. باز از دوستان میخوام که اگر کدوم که روی دکمه میکروفون زدن من ببینم که میکروفون رو باز کنم. یه سوال بعدی که اینجا نوشته بودم، برای اینکه معمولا بیزینس های کوچیک که بودجه های خیلی بزرگی ندارن برای اینکه برندسازی بکنن مثل شرکت های بزرگ، ولی چه جوری میتونن که از هوش مصنوعی هم استفاده بکنن که هم یه روش کم هزینه‌ای باشه، همینی که اثرگذاری بیشتری داشته باشه برای شرکت کوچیک.
ببین، من تو صحبتمون اشاره کردم که مثلا همون شاپیفای خیلی کمک کرده به کسب و کارهای کوچیک و متوسط سایز. ببین، یه اعتقادی که وجود داره اینه که برای کسب و کارهای کوچیک هوش مصنوعی قدرت خیلی اومده دموکراتیک کرده. من حالا این اصطلاحو به کار میبرم. یعنی چی؟ یعنی امروز یه کسب و کار کوچیک مثلا توی کانادا با هزینه‌های ناچیز میتونه از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده بکنه که تا همین چند وقت پیش فقط توی انحصار مثلا قولهایی مثل نایکی بود. یعنی هوش مصنوعی اومده این قدرت رو توش دموکراسی ایجاد کرده، همه بتونن ازش استفاده بکنن. اما این نکته ای که در واقع کسب و کارهای کوچیک باید خیلی بهش، به نظر من دوست دارم بهش اشاره بکنم، اینه که باید از AI برای بود همون کاربردیشون استفاده بکنن، برای کارهای تکراری، نه تصمیم‌های حساسشون. مثلا آزاد کردن کم زمانشون، مثلا میتونن از ابزارهای مثل همون شاپیفای ماجیک استفاده بکنن برای دستیار محتواشون، کمک بکنن محتوا تولید بکنن، پیشنویس بنویسن، کپشن ها رو بنویسن، یا مثلا میتونن از گوگل آنالیتیکس استفاده بکنن برای اینکه یه خورده تحلیل رفتار مشتری رو داشته باشن. با 50 دلار در ماه میتونن همراه با قولهایی که برن استفاده میکنن از هوش مصنوعی همراه بشن و حتی حرفه‌ای هم دیده بشن. حتی میتونن همین الان ببینید شما هوش مصنوعی چه عکسای بصری قشنگی و محتوایی رو تولید میکنه. خب این کیفیت و سرعت رو هم کسب و کارهای کوچیک میتونن از هوش مصنوعی استفاده بکنن، مثل برندهای بزرگ داشته باشن. اما فقط یه چیزی رو من خیلی باید بهش بازخوشدار بدم، چون یه تله هست، اینه که باید کسب و کارها از هوش مصنوعی برای تقویت برندشون استفاده کنن، نه برای تعریف برندشون. این خیلی مهمه. چون ببینید مثلا میان استفاده میکنن، یعنی شخصیت برندشون رو هوش مصنوعی میذاره، خب این یک چیز غیر اصیل میشه، مشتری نمیتونه بهش اعتماد بکنه. چون ابزارهای هوش مصنوعی پیشنویس رو میدن، اما لحن و صمیمیت، اون آن انسانی رو که مشتری رو وفادار میکنه، باید از قلب ما به عنوان انسان ساخته بشه. یعنی اینکه AI مثل بال پروازه، ولی نه مغز متفکر هویت شما. شما باش تقویت میشین، نه هویت سازی. اینو خیلی باید بهش توجه بکنیم با عنوان یک کسب و کار کوچیک. اگر با سوالی هست من.
آره، خیلی خیلی ممنون. من که حالا دو سه تا سوال دیگه نوشتم اینجا یادداشت کردم، ولی باز اگر که دوستان روی میکروفون زدن دیگه خیلی فقط من سوال کننده نباشم، پرسشگر نباشم. سوال بعدی اینه که به یه فرمول جنبند، یه فرمولی بهش رسیدیم که سال 2026 با این همه تغییراتی که هوش مصنوعی داشته تو سال گذشته بتونیم که برندا، حالا نه اینکه فقط زنده بمونن بلکه یه برند برترم بشن، اصطلاحاً یه برند برنده باشن توی 2026.
اتفاقا من توی محتوایی که در واقع میخواستم برای شبکه‌های اجتماعی برای اینستاگرامم پر بکنم بهش پرداختم، الانم اشاره بهش کردم. ببین، یه فرمولی که نمیتونم بهش بگم فرمول، ولی یه چارچوب پیشنهادیه. خب اگه بخوام فرمول بگم خیلی شکل ریاضی و در واقع معادله وار تبدیل میشه. ببینید، ترکیب هوش مصنوعی در کنار قضاوت انسانی و اخلاق برند میتونه از شما یه برند قابل اعتمادی بسازه. یعنی اینکه ما اگر بتونیم هوش مصنوعیمون با خلاقیت انسانی، با حس انسانیمون ترکیب بکنیم و در کنارش اخلاقیات با عنوان انسان در نظر بگیریم، این میتونه یه در واقع فرمول خوب یا حالا یه چارچوب پیشنهادی خوبی باشه برای خیلی از برندهایی که میخوان حالا تو این طوفان تغییرات در واقع دوام بیارن. اگر فقط نخواست صرف به روی الگوریتم و هوش مصنوعی تمرکز کنید، چون تمرکز بیش از حد و تمرکز یک بودی روی یکی شما رو قطعا زمین میزنه. چون از یه طرف اگر فقط بخوایم به AI توجه بکنیم، یک برند غیر همدل خشک مصنوعی میشیم. اگر فقط بخوایم به بود انسانی توجه بکنیم، از رقابت عقب میمونیم. پس ترکیب هر دو تا شما خیلی در واقع معتقدم.
خیلی ممنون، متشکرم. خانم آزاده میکروفونشون رو داده بودن، بفرمایید خانم آزاده.
سلام به همگی، خسته نباشین.
سلام.
ممنونم از کارشناس محترم که این وقت رو گذاشتن. من میخواستم سوال کنم که اینکه وقتی میگیم برند، میخوام ببینم منظور از این هستش که در واقع همون مارکتینگ هست، یعنی میتونیم بگیم در واقع ما یه مجموعه ای از دیجیتال مارکتینگ و مدیریتش رو داریم که اونها با ابزار هوش مصنوعی سبب خواهد شد که یه برند حالا یا از اول شکل بگیره یا توسعه پیدا کنه. میخوام ببینم تو بحث مارکتینگ آیا اصلا، چون من در واقع دارم شروع میکنم که تو بحث دیجیتال مارکتینگ به کمک هوش مصنوعی بخوام در واقع یه سری توانمندیامو بیشتر کنم، چون حوزه کاریم بیشتر طراحی و تبلیغات هست، ولی میخوام تو این حوزه هم وارد شم. شما میتونید پیشنهاد خاصی بدید که آیا میشه تمرکز کرد روی یه ابزار خاصی تو هوش مصنوعی برای حوزه دیجیتال مارکتینگ؟ چون احساس میکنم خیلی پیچیده و مثل یه کلاف سردرگمی شده، پر از ابزارهای مختلف که حالا اگه بخوایم در واقع شروع کنیم، حداقل یکی دوتاشو به کار بگیریم، نمیدونیم مثلا کجا باید شروع کنیم و چه جوری به کارشون بگیریم.
سپاس آزاد جان از سوال خوبی که پرسیدین. خب من اینجا یه در واقع مفهوم مشخص بکنم. ببین، بحث برندینگ از بحث مارکتینگ جداست. ببین، ما توی مارکتینگ بحث فروش رو داریم، بحث جایگاه یابی رو داریم، بحث تبلیغات رو داریم، بحث محصول رو داریم و بحث توزیع رو داریم. وقتی که ما میگیم بازاریابی، یعنی مجموع فعالیت هایی که ما برای شناسایی در واقع تولید یک محصول، تبلیغش، توزیعش و در واقع این مواردش به کار می‌بریم. برندینگش یه فرآیند جدایی از بازاریابی، برندینگ از بازاریابی جداست. اما من خدمتتون گفتم، عنوان کسی که دارین در واقع می‌خواین کار دیجیتال مارکتینگ رو شروع بکنین، حالا جناب نادی هم در واقع پرسیدن، شما خیلی میتونین از ابزارهایی که در واقع وجود داره مثل همین جنراتیو AI ها استفاده کنین. اگر به عنوان دیجیتال مارکت فقط میخواین توی بحث سوشال مدیا وارد بشین، یا اینکه نه، اگر میخواین وارد بحث طراحی وبسایت هم وارد بشین، اینها رو هم در واقع هستش، به نظرم یه دستبندی بکنین. یعنی بیاین اول از یه ابزارهایی برای بحث محتوا فقط استفاده بکنین، از همون جنراتیو ها، بعد بیاین از یه ابزارهایی مثل گوگل آنالیتیکس ها استفاده بکنین برای بحث‌های تحلیلی، و بعد از یه سری همون ابزارهای باز هوش مصنوعی هم بریم روش متمرکز بشیم برای بحث‌های بصری و محتوایی که در واقع وجود داره. شاید شما بخواید یه دفعه وارد این دنیای عظیم بشین، قطعاً دچار استرس میشه. من این کاملا در واقع حق داریم. به نظرم اگر می‌خواید وارد بشین، می‌تونید یه سری اول ما کتابایی که توی حوزه بازاریابی، یعنی مفاهیم بازاریابی رو اول یه خورده درک بکنین، بعد وارد بازاریابی دیجیتال بشین. خیلی از دوره‌ها هست میتونین برین و
بله، من گذروندم به صورت سنتیش رو، ولی خب تو حوزه حالا دیجیتال مارکتینگ و علل خصوص ابزار هوش مصنوعی نه. بله، ولی به صورت تئوری وار، بله، من هم مطالعه داشتم و هم دوره گذروندم.
ببینین، اگر بیس بازاریابی، یعنی اصلی رو، یعنی اون مفهوم اصلی و اون در واقع بیسیک بازاریابی رو دیگه در واقع یاد گرفتین، دیگه حالا وارد بحث بازاریابی دیجیتال میتونیم بشیم. ولی دارم خدمتتون عرض کنم، اول در نظر بگیریم که تو کدوم قسمت بازاریابی دیجیتال میخواییم وارد بشیم. خدمتتون گفتم میخواییم توی بحث محتواش وارد بشیم، میخواییم توی بحث طراحی وبسایت میخواییم وارد بشیم، میخواییم توی بحث حوزه بصری وارد بشیم. اینا رو برای خودتون اول مشخص بکنیم. بعد چون ببینیم، به جای اینکه بیان یه بخش بزرگی رو در نظر بگیریم که یک کمپین دست بذاریم، بیان یه سگمنت برای خودتون انتخاب بکنیم، رو اون بخش متمرکز بشین، و بعد از اینکه اون بخش رو در واقع یاد گرفتین یا هوش‌های مصنوعی که تو اون زمینه هستش رو استفاده کردین، بعد میتونین وارد بخش دیگه بشین. چون توی بازار رقابتی که الان وجود داره، تخصص گرایی، شما میتونید از طریق تخصص گرایی به سود برسید. یعنی به جای اینکه بیاین یه ماهی کوچیکی باشین توی دریای بزرگ، ماهی بزرگی بشین توی تنگ کوچیک. این خیلی بهتر هستش تا اینکه بخواین دست بندازین به همه چیز و بعد به مرور، یعنی قدم‌های کوچک مستمر بردارین، خیلی بزرگ بهش نگاه نکنین، کوچیک 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 پیش برین. هوش مصنوعی هم که در واقع تو این زمینه هستش، فعلا به نظر من همین جنراتیو AI ها مثل چت جی پی تی، جمنای، گروک، خیلی میتونید در واقع استفاده بکنید اون نانوبنانا هم که برای بحثای تصویریه که میتونید استفاده بکنید، مگر اینکه شما بخواید به طور خاص روی حوزه خیلی خاصی باز متمرکز بشید. امیدوارم تونسته باشم جوابتون رو بدم.
مرسی، لطف کردید. بله خوب بود، متشکرم.
خیلی ممنون از شما. باز دوستان دیگه اگر که سوالی هست لطفا روی میکروفون بزنن که سوالا رو هم داشته باشیم. من حالا یه سوالی در مورد برند خودتون و مجموعه بازارنتو داشتم که حالا اگر که مناسب باشه بپرسم. حالا خیلی دوست داشتم که این کلمه بازارنتو رو داستانش رو بدونم، از کجا شروع شد و اینی که این سرویسی که میدید و مطلع شدم که روی وبسایت هست به چه صورت هست، یا از تو این سرویس هم از هوش مصنوعی استفاده میکنید برای معرفی برندها، یا اینا رو هم اگر توضیح بدید ممنون میشم.
ممنونم، مرسی. ببین خب اصلا داستان شکلیه، من خب خیلی عاشق داستانم، عاشق قصه‌ام. داستان بازارنتو اتفاقا توی در واقع یه ریلی که منتشر کردم در مورد داستانش گفتم. ببینید بازارنتو من خیلی دوست داشتم اسمی که انتخاب میکنم وقتی که به کانادا اومدم. خب من یه دو سالی توی شرکت مهاجرتی با عنوانم مارکتینگ اسپشیالیستشون کار میکنم روی پروگرام های استارتاپ برای استارتاپ های مهاجرتی. بعد از اون که از اون شرکت اومدم بیرون خب خیلی فکر اینو داشتم که بیزنس خودم رو اندازه بکنم. دوست داشتم یه اسمی رو که انتخاب میکنم یه کلمه بین المللی باشه. بازار تو تمام دنیا به اسم بازار در واقع گفته میشه و همه میشناسنش به عنوان مارکت. از اونجایی هم که خب تو تورنتو بود، توی بحث نامگذاری برن ما نامگذاری های ترکیبی داریم. اومدم کلمه بازار رو با تورنتو ترکیب کردم و بازارنتو رو در واقع ساختم. بعد این تکنیک هست به اسم بنانا، از لحاظ آوایی من روی این تست بنانا رو هم زدم، خب دیدم خب اوکی هستش. رو از اونجایی که خب خیلی هم به ایران عرق دارم اومدم رنگ پرشین گرین و اورنج گرین هم انتخاب کردم برای رنگش. رو به هر حال داستان بازارنتو داستان یه امیده، یه تلاشه توی دنیایی که مهاجرت کردی و خب از این فرصت هایی هم که هستش استفاده کردیم. اما خدماتی که در واقع ما میدیم، الان خدمت آزاده جانم گفتم، مثلا خدماتی که ما وجود داریم توی حوزه طراحی وبسایت، سئوش، دیزاینش، توی تولید محتوا یعنی کانتنت مارکتینگ هستش، استراتژی برندینگ و بازاریابی رو در واقع ما مشاوره و ترنینگ داریم، بحث گوگل ادز و ایمیل مارکتینگ، یعنی این بخش‌ها رو ما در نظر گرفتیم توی حوزه در واقع دیجیتال مارکتینگمون. و حالا کارهایی هم که پرسیدن برای کلاینتمون انجام میدیم، بله در واقع ما از ابزارهای هوش مصنوعی قطعا استفاده میکنیم چون یه شرکت دیجیتال مارکتینگ هستیم. و از اونجایی که خب به هر حال من شخصیت آکادمیک دارم، خیلی به حوزه بلاگ در واقع وبسایتم علاقه دارم و مقاله که می‌نویسم حتما روی بلاگ رو خیلی دوست دارم و میذارم. قشنگ من یادم اون سالهایی که روی رساله دکترام کار میکردم، اتفاقا اون سالم تازه اون بحثای شبکه‌های اجتماعی اومده بود. من اومدم روی بحث آنلاین برندینگ برای OTA ها، آنلاین تراول ایجنسی ها کار کردم. من یادم یه چیز بوده 700-800 تا مقاله اون موقع ها به بیچارگی ما این مقاله ها رو پیدا میکردیم، باید خیلی دسترسی سخت بود به داده های علمی پیدا میکنیم. و من خیلی عمیق شدم رو بحث برندینگ و تزی هم که در واقع دادیم با استفاده از روش گرند توری بود، یعنی توی مصاحبه های عمیقی بود که با خبره ها انجام میدادیم. و حتی من تونستم توی در واقع اول فراخوان توسعه گردشگری شهرداری تهران به عنوان ایده برتر ایده من انتخاب شد. و اتفاقا این ایده هم برای شهرداری ریچمونتیل اینجا دادم و اینجا هم انتخاب شد.
خیلی عالی، تبریک میگم. خیلی خیلی باعث افتخاره. مرسی از شما. من یه نگاه کلی رو روی وبسایت انداختم، تو بخش سرویس ها ترینینگ و کانسالتینگ هم جلب توجه کرد. اینم خیلی جالبه. آقای رامین جان، بله بفهمید میکروفونتون رو باز بکنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما کارشناس محترم، ممنون که وقت گذاشتیم برای ما. میخواستم سوال داشتم در مورد دو تا سوال من دارم، حالا اجازه بدین که اولیش مطرح کنم بعد جواب بدین دومیش، چون بگم پشتم با هم متفاوتن. یکی این که شما فرمودین احساسی که اشخاص نسبت به برند دارن چون مبتنی بر اون احساس خودشونه، سوابق شناختی خودشونه، حالا اون مفهومی که از اون برند دارن نمیشه در قالب یک هوش مصنوعی ما اینو در واقع بیاریم بگنجونیم، ولی خب از دیدگاه خریدار یک برند شما بالاخره یه فاکتورهایی باید داشته باشین، یه برندی رو میخواین قیمت گذاری بکنید. خب این قبلا توسط اشخاص انجام میشد، الان میتونیم از هوش مصنوعی استفاده کنیم برای ارزش دقیق‌تر یک برند، ارزش گذاری دقیق‌تر یک برند. به چشم یک خریدار میخوام خدمتتون بگم در واقع.
بله خب قطعا میتونه استفاده بکنه اگه دقت کرده باشه. من گفتم شما حتی برند میتونه برای ما تصمیم بگیره، ولی زمانی که ما میتونیم از هوش مصنوعی برای بحث قیمت گذاری حتی استفاده بکنیم، ما کاملا میتونیم بر اساس دادهایی که هوش مصنوعی میده ما حتی قیمت گذاری رو ازش استفاده بکنیم و برندها میتونن به اون تکیه بکنن. اما یه جایی مباحث اخلاقی رو بحث قیمت گذاری مطرح میشه. مثلا هوش مصنوعی به من میگه تو این قیمت رو بده، ولی وقتی شما با عنوان انسان میای بررسی میکنی میبینی که در واقع این قیمتی که داره میگه سودآورتر هست، ولی اخلاقیات رو در نظر نمیگیره. بعد اینجا هستش که اگر شما بخواید دنبال سودآوری که برند داره به شما پیشنهاد میده بری، اعتمادت رو، اعتماد مشتری نسبت به خود رو از دست میدی. بنابراین ما چیکار بکنیم؟ به عنوان انسان بیا یه تعادلی توش ایجاد بکنیم، یعنی مسئولیتش رو به عهده بگیری. چرا؟ چون وقتی شما یه قیمت گذاری رو بر سوش مصنوعی که داره به شما میده صرف بخوای بهش توجه بکنی و با مباحث انسانی کاستومایزش نکنی، اون موقع هستش که دیگه اون هوش مصنوعی اونجا پاسخگو نیست، شما هستید به عنوان یک انسان که پاسخگو هستش. میتونیم استفاده بکنیم، میتونه به اون سناریو بده، میتونه به اون قیمت پیشنهاد بده، ولی باید با قضاوت ما حتما ترکیبش، یعنی ما باید روی خروجی که میده حتما احاطه داشته باشه.
ببخشید من سوالمو فکر کنم درست مطرح نکردم. شما به عنوان یک تجربه خریدار مصرف کننده برند دارید میبینید؟ نه، من به عنوان خریدار یک برند، من میخوام یک برند رو بخرم، یک کمپانی رو میخوام برندش رو بخرم. قدیم ارزش گذاری که میشد بله دقیق نبود، بر اساس یک سری فاکتورهایی بود که حالا توافقی بود، ولی الان آیا میشود ما بیایم و بازار یک برند رو خیلی دقیق در بیاریم، محاسبه بکنیم قیمت واقعی یک برند رو محاسبه کنیم؟
بله، بر اساس داده هایی که وجود داره، بر اساس تحقیقات بازاریابی که انجام میشه، بله میتونید داشته باشه. ولی باز هم شما به عنوان خریدار یک برند هم باید اون مباحث انسانی و اون دو تا چهار تا کردن اون انسانی رو هم در نظر بگیرید، یعنی صرف فقط تحلیل AI در نظر نگیرید، چون اینجا AI نمیتونه یک سری مباحث ارزشی رو محاسبه بکنه. شما میتونید ازش کمک بگیرید، شما میتونید اطلاعات دقیق رو بگیرید، ولی حتما باید نظارت داشته باشید. من این دیدگاه همه.
اوکی. و سوال دوم میخواستم بپرسم که برای محصول جدید یا بازار جدید چه کمکی میتونیم از AI بگیریم؟ ببینید مبتنی بر اطلاعات قبلی ما میتونیم یک در واقع پیش بینی داشته باشیم، ولی وقتی که هیچ دیتایی نداریم چه کمکی میتونیم از AI بگیریم؟
ببینید خب بعد اگر باید حتما یه سری دیتا رو خب شما به دست بیارید، شما نمیتونید از AI بر اساس هیچ دیتایی تصمیم گیری بکنید. شما با استفاده از تحقیقات بازاریابی، با استفاده از در واقع سکند دیتاهایی که وجود داره توی بازارها میتونید تصمیم گیری بکنید، یا حتی میتونید به عنوان داده به خود هوش مصنوعی بدید. اگر شما میخواید دیتا از هوش مصنوعی استفاده بکنید، قطعا دیتا رو دارید، به هر حال یک سری دیتا ها رو بهش میدید. بدون دیتا شما که نمیتونید در واقع تصمیم گیری رو داشته باشید.
اینجوری میخوام خدمتتون بگم، ببینید وقتی که ما زمانی میریم از AI استفاده میکنیم که بخوایم پیش بینی داشته باشیم، ولی اگه قرار باشه بر مبنای دیتایی که داریم بخوایم تصمیم گیری بکنیم، خب قاعدتا اونجا حوزه BI هستش دیگه، AI نیستش که.
خب درسته، بله این به شکل سنتی. آره
یعنی عملا ما اونجا استفاده زیادی شاید نتونیم از AI بکنیم.
نه اگر این سوالتون رو بله.
بله من می‌خواستم همین در واقع تو بحث مارکت ریسرچ بس روی BI بیشتر باید تمرکز کنیم. بله متشکرم. بعد یه سوالی در رابطه با لوگو و طراحی که ای آی انجام میده، مالکیتش در نهایتش مال ما میشه یا مال ای آی؟
مال شما هستش، مال ای آی که نیستش، چون در نهایت
شما در واقع حالا اون انجینی که تولید میکنه، حالا اینجوری خدمت میگم
قطعا شما هستش دیگه. اگر به اسم شما در واقع ثبت بشه اون لوگو، بله
قاعدتا مال ماست. پس متشکرم، ممنونم محمد جان، خوبه جان.
باشه، خیلی ممنون، تشکر. بین صحبتتون این وبسایت برند واچ که گفتید برای من جلب توجه کرد، رفتم دیدمش و این حالا خودشون که زدند نمبر 1 تراستد انترپرایز سولوشن و به نظر میرسه که برندا رو مقایسه میکنن و حتما ابزارهای خوبی دارن بابت این مقایسه برندها.
ببینیم مثلا یکی از چیزایی که من خیلی برای شرکت استفاده میکنم سمراشه، خیلی عالیه، من سمراش رو استفاده میکنم، میدونه خیلی حالا اطلاعات خوبی در مورد رقبا به ما میده، در مورد کلید واژه‌هایی که میخواییم داشته باشیم به ما میده، در مورد سئو بهمون میده، در مورد یعنی بسیار بسیار دقیق سمراش توی حوزه در واقع اطلاعات داده‌ای و تحلیلی که میتونه به برند ها بده. یکی سمراشه، یکی دیگه ای که در واقع وجود داره اگر الان خاطرم باشه دبلیو راکت رو ما در واقع زیاد استفاده میکنیم الان برای سرعت، زوم اینفو هستش که خیلی استفاده میکنن، اونم خیلی بسیار بسیار عالیه. البته سمراش برای بی تو بیه، یعنی اگه بخواید مثلا شما به عنوان اعضای کمپانی باشین که برای یه کمپانی دیگه میخواین کار انجام بدین، اونم خیلی اطلاعات خوبی میده، میتونین استفاده بکنین، بسیار عالیه. و دیگه فعلا من اینا رو که خیلی زیاد استفاده میشین به عنوان یه شرکت دیجیتال مارکتینگ از اینها استفاده میکنم.
خیلی خیلی ممنون، مرسی. دوستان باز اگر که کامنتی دارن یا سوالی دارن
من در خدمتتون هستم، اگر باز سوالی هستش خوشحال میشم بتونم پاسخ.
تشکر، خیلی خیلی لطف کردید. متشکرم.
ممنونم جناب نازی و همه دوستان عزیز.
ممنونم، شب شما بخیر.